بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الناس في دار سهو و قفله یعملون ولا یعلمون و سارو الى الاخره سارو الى دار یقین یعملون ولا یعملون ولا یعلمون مصابیح الانوار جلد 2 صفحه 271 خب شب میلاد سبت اکبر نبی اکرم وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام است. خداوند بر همه ما مبارک گرداند و عیدی ما را صدور فرمان ظهور فرزندش قرار دهد انشاءالله. امیدوارم که در این ماه بندگی عبادت توفیق بندگی با معرفت و مقدمه درک فضائل شبهای قدر برای همگی حاصل شده باشد و خدا توفیق عرض ادب و انجام وظیفه را به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. به اندازه فرصت یک جلسه چه بهتر که از این روایت امام مجتبی علیه السلام با عنوان شب اون حضرت درس زندگی بیاموزیم. حدیث بسیار عجیبی است. وقتی بنده نخستین بار به این حدیث برخوردم تا کنونم در این حسینیه این 20 چند سال این حدیث رو با هم بحث نکردیم، مزامینی در این رابطه بحث داشته ایم، اما این حدیث رو بحث نکردم و در برخورد با این حدیث حقیقتاً خیلی به فکر فرو رفتم. خیلی بحث داره، ولی به اندازه یک جلسه امشب سر سفره امام مجتبی باشیم و درس بگیریم. فرمودن الناس فی دار سهو و قفله. دنیا رو امام حسن مجتبی سرای سهو و قفلت معرفی کردن. شما در کتب لغت مراجعه کنید در زبان عرب، بین سهو و نسیان فرق هست. نسیان فراموشی است، یعنی مطلبی را که شما یاد گرفته اید اون مطلب از قوه حافظه شما می رود. به شما میگن فلان مطلب، میگید هیچ یادم نمیاد. میگن قبلا به شما گفته بودم، میگید الان که اصلا تو ذهنم نیست، فراموش کرده اید. اما سهو فراموش نیست، از قوه ذاکره محو می شود نه از قوه حافظه. یعنی شما الان مشغول یک صحبتی می شوید یا یک عملی رو انجام می دید، وقتی به شما میگن آقا این حرف شما و این کار شما با فلان مطلب تطبیق نمی کند، میگید آخ راست میگید، من اصلا توجه نداشتم. این تذکر شما باعث می شود فوری اون مطلبی را که الان متوجه نبود متوجه بشه. غفلت هم در رابطه با سهو هم در رابطه با نسیان. ولی غفلت در رابطه با سهو یعنی مطلب از قوه ذاکره شما رفته، با یک تذکر انشاءالله متوجه میشید. خب یکی از خصوصیات دنیا از نظر امام مجتبی علیه السلام که باعث غفلت ما میشود مسئله سهو است. یعنی خیلی چیزا رو به ما گفتن، ما شنیده ایم، ما خونده ایم، ما اونها رو می دانیم، ولی الان از قوه ذاکره ما رفته، نیازمند به تذکر داریم. ما فقط نیازمند به تعلیم و تعلم نیستیم، نیازمند به تذکر هم هستیم که برای ما یادآوری بکنن. این نکته اول. اما جالب از اینجا به بعد که حضرت فرمودن انسان‌ها که در این دار سهو و غفلت دارن زندگی میکنن، یعملون، عمل میکنن. هیچ که در این دنیا بیکار نیست. یک موحد دعا تشه ای که در توحید محض قرار گرفته که اللهم ارزقنا که بالاترین مقام است، یک موحد در مقام توحید محض در این عالم مشغول کاره، کارهایی بر اساس بینش توحیدیش. یک انسان غرق دنیا، غرق مادیات، غرق تعقل مادی، تعمق مادی، این انسان هم مشغول کاره، مشغول فعالیته، ولی کار و فعالیتش در رابطه با همون مسائل مادی که توش غرق شده. پس اگر الناس فی دار سهون و غفلتن یعملون، عمل میکنن، ولا یعلمون، این عجیبه، اما نمیدونن. چیو نمیدونن؟ عملشون عملی که بر مبنای علم باشه نیست. کار ما در یه دستبندی کلی دوتا میشه، کارهای اختیاری، کارهای غیر اختیاری. کارهای غیر اختیاری که ما بحث نمی کنیم، در اختیار ما نیست، اما همه حرفا رو کارهای اختیاری است. اعمال اختیاری خودش به دو دسته تقسیم میشه توی دستبندی کلی. کارهایی که بر مبنای معرفت، علم، انشاءالله توفیق بدن، شبهای قدر در رابطه با فرق معرفت و علم، در رابطه مناسبت شب معرفت انشاءالله بحث خواهم کرد، ولی حالا اجمالش رو عرض میکنم. این اعمالی که از ما سر میزنه، اعمال اختیاری، در یه دستبندی کلی اعمالی است که عالمانه است، آگاهانه است، اندیشمندانه است، فهمیدیم داریم چی کار میکنیم. لذا خوشا به حال اون انسانی که کاری که میکنه نسبت به اون کار علم لازم رو پیدا کرده باشه، ولو از یه لیوان آب خوردن. الان یه لیوان آب رو میز منه، بنده یه وقت هست این آب رو بر میدارم، تشنه هستم، میل به نوشیدن و خوردن آب دارم، اما فرض کنید آب به شدت خنکه، من علم و آگاهی ندارم که الان نوشیدن این آب خنک چقدر میتونه برای من مضر باشه. عمل برای رفع آتش دارم، دنبال آب رفتم، آبو تهیه کردم، عمل نوشیدنم دارم، ولی ای کاش این کار را نمی کردم. عمل کردم ولی عملی که مضر است. اما یک لیوان آب خوردن بگیرید تا اهداف زندگی را معین کردن و در راستای هدف زندگی حرکت نمودن، در هر دو ببینید علم و معرفت چه اثری داره. من هدف زندگیم چیست؟ بر مبنای علم، آگاهی، معرفت، شناخت، بینش، یا همینجوری قضا قورتکی؟ جامعه اینجوری میپسنده، خانواده ما اینجوری دوست داشتن، فعلا جب اینجوری ایجاب میکنه، بقیه اینجوری گفتن، این یعملونه، بله دارن عمل میکنن، ولی ولا یعلمون، اما نمیدونن بابا این کاری که کردی این کاری نیست که تو برای اون اومده باشی دنیا. من ابتدا از قرآن کریم به اندازه ای که وقت و حالم اجازه بده فشرده عرض میکنم، دو از نهج البلاغه، سه از فرمایشات خود امام مجتبی علیه السلام در این رابطه که بسیار مهمه. در قرآن کریم دو سه مورد رو من بیشتر فعلا چون یک جلسه است بحث نمی کنم. از ویژگی های ارزنده انسانی رو نام میبره که عاملش آگاهی و معرفته. اگر آگاهی و معرفت باشه اینا ایجاد میشه، اگه نباشه ایجاد نمیشه. همون گونه که امام علیه السلام فرمودن عمل میکنن ولی نمیدونن، یعنی عملشون عمل آگاهانه نیست. اگر عمل زائیده علم و آگاهی باشه ببینید چه آثاری میتونه داشته باشه. یک، در نظر قرآن کریم علم، آگاهی و معرفت باعث یکی از ویژگی های ارزنده است که اگر انسان ها این ویژگی رو پیدا بکنن خوشا به حالشون. اون چیه؟ خشیت. در سوره مبارکه فاطر، این آیه رو همتون حفظید، آیه شماره 28، انما یخش الله من عباده العلماء. خب مقام خشیت چه مقامی است؟ آخ اگر حال بود، مستمعین سر حال بودن، شرایط اجازه میداد، سی شب ماه رمضان راجب خشیت بحث میکرد. خشیت ترسیست مثبت. ما ترس منفی داریم، ترس مثبت داریم. ترس منفی بی خود از یه چیزی میترسه، این خیلی هم بده، آدم های اینجوری رو میگن ترسو. اما ترس مثبت چیه؟ از چیزی که باید نگران بود همراه با تعظیم و تکریم نسبت به اون مورد. یعنی چی؟ یعنی از عذاب خدا باید ترسید، از خشم خدا باید ترسید، از مکر خدا باید ترسید. آقا شما تو همین یک کلمه اول، یک جمله اول دعای ابو حمزه، خدا میشه معرفتش رو لطف کن، شما یه جمله اول دعای ابو حمزه رو میگید، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایم من از اونایی نباشم که میخوای با عقوبتت منو ادب کنی، نباید از این ترسید. پس خدا معلومه بعضی ها رو با عقوبتش ادب میکنه. مکر خدا، خشم خدا، غضب خدا. خشیت یعنی چی؟ یعنی معرفتی نسبت به خدا پیدا کردم که مواظبم نکنه من مستوجب خشم و غضب و لعن الهی شوم. خب این یه ویژگی ارزنده است دیگه، باید داشته باشیم. خشیت اون ترس مثبت تو همین وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام به گونه ای بود که همه تون خونده اید شنیده اید وقتی حضرت میخواستن وضو بگیرن اگر وضوی قبلی هم داشتن برای نماز تجدید وضو میکردن چون میدونید یکی از مصادیق نورون علا نور وضوی روی وضوه شما از صبح با وضو هستید تا ظهر حالا قصد نیت ظهر برای اون وضو نکرده بودید قبل از ظهر الان اون وضو برای طهارت بود میتونید با اون نماز بخونید ولی اذان ظهر گفتن مجدداً میرید تجدید وضو میکنید خب این خیلی خوبه نورون علا نوره حضرت وقتی برای نماز میخواستن تجدید وضو بکنن میگن بدن ایشون میلرزید این میشه خشیت به ایشون میگفتن آقا میگفت میدونید میخوام پیشگاه کی برم میدونید با کی میخوام حرف بزنم در پیشگاه چه عظمتی بیستم این خشیته خب این خشیت زائیده یه چیز انما یخشى الله من عباده العلماء اونهایی که معرفت و علم پیدا کردن این خشیت رو پیدا میکنن پس علم زائیده معرفت است معرفت و آگاهی و شناخت عمل عالمانه زائیده علم است علم از یه معرفت این معرفت از چی حالا در ادامه عرض میکنم این یک مورد مورد دوم در قرآن کریم از آیات خیلی عجیبی که در این رابطه به ما درس می آموزه سوره مبارکه قصص آیه شماره 80 زهد و صبر چه مقامیه؟ آدمی که در دنیا زاهد نباشه بیچاره است زهد به معنی مقدس معابی نیست زهد به معنی اینه که آقا بتونی در جایی که قرار چشم ببوشی و دست بکشی دست بکشی آقا این کارو نباید بکنی زاهد اینه اینو نباید بخوری اینو نباید بخوای اینو نباید الان دنبالش بری زهد یه مقام به صبر استقامت ایستادگی مگه روایت نداریم از صبر من الایمان به منزلت رأس من البدن بدن سر نداشته باشه یه لاشه متعفنه اگر انسان مؤمن صبر نداشته باشه ایمان معنایی نداره این دو ویژگی صبر زهد ببینید در سوره مبارکه قصص آیه شماره 80 این دوتا رو ربط میده به مسئله علم و قال الذین اوتوا العلم برای اینکه گرچه وقت کمه اما برای اینکه این روشن بشه من اجازه بدید برگردم از آیه 76 سوره قصص فقط اینا رو سریع رد میشم قضیه قارونه زمان حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی با سه دسته سخت درگیر بود یکی فرعون بود که سردسته حکمرانان ظالم و خبیث یکی قارون بود که از فامیلای حضرت موسی بود سردسته ثروتمندان غرق شده در مادیت یکی هم اهل تزویر کسانی که مثل گوساله پرستی سامری و فریب و نیرنگ بازی حالا در رابطه با قارون ببینید این آیه شریف ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم و آتیناه من الکلوز ما ان مفاتحه لتنو بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين قارون از قوم موسی بود چنان ثروتی به هم زده بود که مفاتیح ثروتش این مفاتیح رو دو جور تفسیر کردن یکیش خیلی قابل قبول نیست اکثر مفسرین هم نمیپذیرن گرچه بعضی ها گفتن ولی یکیش قابل قبوله مفاتیح اگه جمع مفتاح باشه یعنی کلیدها بعضی ها اینو گرفتن کلیدهای صندوقهای گنجش انقدر بود که چند نفر نمیتونستن حمل کنن این خیلی مورد قبول همه نیست اما اونی که عقلایی تره و مفسرین میپذیرن اگر مفاتیح رو جمع مفتح بگیریم که در عربی گفته شده مفتح صندوقچه رو میگم مثل امروزی گاف صندوق گاف صندوقهای او انقدر بود خب این توجیه عقلانی هم داره چندین مثلا گاف صندوق و پر از گنج و جواهر داشت که افراد نمیتونستن حمل کنن یه همچه ثروتمندی بود خب بهش گفتن وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله علیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین. بهش گفتن بابا حالا که خدا این همه ثروت بهت داده، اون بهره ای که قراره تو دنیا از ثروتت ببری ولا تنس، فراموش نکن، کار خیر کن، از این ثروت استفاده کن، بیا تو راه خدا بهره ببر، همون جوری که خدا به تو نیکی کرده در حق بندگان خدا نیکی کن، فساد روی زمین نکن، خدا مفسدین رو دوست نداره. قاله قارون این جواب داد انما اوتیته علی علم عندی، من علم اقتصاد بلد بودم، من بلد بودم چجوری پول در بیارم، اینا رو به من داده شده بر مبنای زرنگی و علم و دانایی و توانمندی خودم. اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. آیا نمیبینید از قبل از شما قوی تر بودن، ثروتمندتر بودن، کجا رفتن، چی شدن؟ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. وقتی قارون می اومد حرکت کنه و این ثروت قضایی و او باعث می شد یه عده دور برش حرکت کنن و مثلا به به و چه چه بگن، کسانی که یریدون لحیات دنیا، دقت کنید، اونایی که دنیایی بودن، عاشق دنیا بودن، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو، اینا میگفتن ای کاش ما مثل قارون ثروت داشتیم، ما اینجوری پولدار بودیم. انه لذو حظ عظیم، چه بهره ای داره میبره، چه لذت و حظ فراوانی از دنیا گیرش اومده. حالا آیه مورد نظرم اینه، الله اکبر از این آیه، و قال الذين اوتوا العلم، اونایی که آگاه شدن، عالمان، فهمیدن. چی رو فهمیدن؟ اونی که ما مجتبی امشب میخواد به ما یاد بده، حالا عرض میکنم، فهمیدن. خوب دقت کنید، و قال الذین اوتوا العلم ویلکم، وای بر شما، به چی چشم دوختین؟ حسرت چی رو میبرین؟ قصه چی رو میخورین؟ برای قارون و پولای قارون، ثواب الله خیرون لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. ثوابی که پیش خداست یعنی چی؟ یعنی نحوه عمل کرد و نحوه زندگی که خدا میپسندد، ثواب با سه نقطه یعنی نتیجه و پاداشش در نزد پروردگار عالم، برای کسانی که صبر این زهد را پیدا می کنن خیلی بالاتر از این ثروت چند روزه گذرایی است که بالاخره ثروت قارون چی شد، چه سودی برای قارون داشت. اما ببینید مردم دو دستن، دسته ای که حسرت می خورن ای قارون چه ثروتی داره ما چرا نداریم، اما دسته ای که این علم و آگاهی و معرفت رو پیدا کردن برای چی اومدم تو دنیا، هدف زندگی ما در این عالم چیست، چی میگن؟ میگن خیری را، ثوابی را که خدا مقرر کرده اگر صبر در این مسیر پیشی گرفتید، این اصلا قابل مقایسه نیست و وای بر شما که این معرفت را پیدا نکردید. اما این برای چه کسانی است؟ قال الذين اوتوا العلم. پس این هم جای دیگه قرآن کریم داشته باشید تا من برگردم به روایت امام مجتبی علیه السلام. مورد سوم، سوره مبارکه سبع آیه شماره 6، خیلی این آیه درس آموز و قشنگ، دقت بفرمایید. و ير الذين اوتوا العلم، میبینید اونایی که بهشون این علم، این معرفت، این آگاهی داده شده است، الذی انزل الیک من ربک هو الحق، اون چه که بر توی پیغمبر از طرف خدا نازل شده حق است. یعنی چی؟ یعنی مقام ایمان، مقام تصدیق. خیلی حرفه. آقا الان بنده و شما، خدا بر پیغمبر قرآن نازل کرده، خدا معصومین علیهم السلام رو گذاشته روایات برای ما بیان کردن، مقام تصدیق، تسلیم، ایمان. هر چی میگه میگم چشم، یه مقام. یا این که حالا از کجا معلومه من نمازم نخونم چی میشه؟ حالا از کجا معلومه من حجابم کنار گذاشتم خیلی مشکل بشه؟ حالا از کجا معلومه خمس بده کار بشم ندم مسئله باشه؟ حالا از کجا معلومه که لازم باشه حتما ماه رمضان روزه بگیرم؟ و بعد از این بازی ها میگه آقا اصلا من به مقامی رسیدم، مقام است که عنایت بکنید آیه رو، الذی انزل الیک. اینا کسانی هستن که میگن اون چیزی که به توی پیغمبر نازل شده من ربکه هو الحق، اون حقه. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، اون راه ارزنده پسندیده ای که قرار است ما در اون راه قرار بگیریم تا به نتیجه و ثمر برسیم، اون راهی است که تو داری هدایت میکنی. خب کی این حرف رو میزنه؟ قرآن میگه کسی که این علمو داشته باشه، این معرفت رو پیدا کرده باشه. خب من چهار خصیصه، خشیت، زهد، صبر، ایمان و تسلیم و تصدیق که یکی گرفتم، اینا رو قرآن کریم، حالا در قرآن بیشتره، من فعلا این چند تا رو اشاره کردم. این مقام کسانی است که آگاهی و علم دارن، در دنیا به فرموده امام مجتبی علیه السلام عملشون بر اساس علم، علمی. حالا کسی که این گونه صبر و زهد داره عملش چگونه است؟ کسی که این گونه خشیت داره عملش چگونه است؟ کسی که این گونه ایمان و تصدیق داره عملش چگونه میشه؟ اصلا قابل مقایسه است؟ حالا یه تیکم اجازه بدید از نهج البلاغه بگم. خطبه شماره 154، این نهج البلاغه رو دقت کنید، عجیبه، عجیبه کلام مولا، جانم به فدای. مثل خود علی مظلوم، یه فرازی از این در واقع خطبه 154، سه پاراگرافه، این پاراگراف دومه. و ناظر بالقلب، الله اکبر، فقط با این چشم نگاه نمی کنم، با دل نگاه می کنم. فناظر بالقلب، یه وقت ببینید ما تو تعبیر خیلی قشنگا، خیلی عمیقه، خوب دقت کنید. یه بحثی ما توی اصطلاحات ضرب المثلی فارسی زبانا داریم، میگیم عقلشون تو چشمشون، بعضی ها همین چشم پر کنه براش، اما برای کسی که عقل پر کنه، یعنی با نگاه عقل نگاه میکنه. و ناظر بالقلب، با قلب و عقلش داره نگاه میکنه. العامل بالبصر، عملش بر مبنای آگاهیه، بصارته. این بصارت با چشم سر نیست، با چشم قلبه. فناظر بالقلب، العامل بالبصر. خب یه همچه آدمی چجوری میشه؟ الله اکبر از عظمت این سخن. یکونو، اینجوری میشه، میباشد. چی؟ مبتدع عملهی ان یعلم، آغاز عملش با علم. یعنی آغاز کننده و ابتدای عمل به این صورت میشه که تا معرفت نسبت به یک عمل وجود نداشته باشه آغاز نمیکنه. میگه کارم باید بدونم چی کار دارم میکنم، لذا آقا بیا بریم اونجا، باید بررسی کنم این کار درسته بیام یا نه. آقا این امضا رو بکن، نمیتونم، باید بررسی بکنم. آقا فلانی رو تایید کن، نمیتونم، باید بررسی بکنم. تو پرانتز اجازه بدید یه درد دل باهاتون بکنم، با این سینه دردمندم. چقدر شما الان جلساتی تو تهران مرکز تشیع جهان دارید که تو این شبهای ماه مبارک رمضان، روزهای ماه خاص قرب حضرت حق، تعمق، تدبر، تفکر، تعلیم، تعلم مسائل دینی برای رشد و تعالی معرفتی باشن. و چقدر احساسات و هیجان. این درد نیست؟ چند شب قبل منزل یکی از بستگان افطاری رفتم، دیدم به در آسانسور یه برگه چاپی چسبوندن، یه دونه از این شماره زنهایی هم که تو انگشت میکنن شماره میزنن رو چسبوندن. آیا نمیخواهید حضرت زهرا را شاد کنید و امام زمان را از غربت در بیاورید؟ اگر میخواهید چند صلوات برای سلامتی امام زمان قبول میکنید، زیرش قید کنید اینقدر هم من. علی الظاهر خیلی قشنگه، ولی من گریم گرفت. چرا؟ قربت امام زمان با چند تا صلوات من و شما در میاد؟ چرا راحت ها رو گرفتیم؟ قربت امام زمان زمانی در میاد که عمل کنی به اون چه امام زمان میخواد. امام زمان از ما چی میخواد؟ آیا به وظیفت عمل میکنی؟ اون چه که تکلیف اخلاقی داری عمل میکنی؟ اون چه وظیفه مالی داری عمل میکنی؟ تو ماه رمضان در کشتن هوای نفست چیکار کردی؟ فقط صلوات بفرست؟ یه رو مثل اینه که کرارن آقا چند تا ذکر بفرستم تا این که در ماه رمضان شبهای قدر رو درک کنم. با چند تا ذکر فرستادن اگه انسان شب قدر رو درک میکرد که می جواد آقای ملکی تبریزی یک سال برای درک شب قدر زحمت نمیکشید. ما رو تنبل بار آوردن. نه عمل، نه علم، نه عمل بر اساس علم. لذا ببینید امیرالمؤمنین فالناظر بالقلب العامل بالبصر یکون مبتدا عمله ای یعلم عمله علیه ام له. آیا عملی که دارم انجام میدم، کاری که دارم میکنم، علیه ام له، به نفعشه یا بر علیهشه؟ آقای لیوان آبو بلند کردم دارم میخورم، این به نفعمه یا به ضررمه؟ این جمله‌ای که دارم میگم به نفعمه یا به ضررمه؟ این جلسه‌ای که دارم میرم به نفعمه یا به ضررمه؟ جانم به فدایت امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن الناس فی دار صحو و غفلت یعملون ولا یعملون. یعملون عمل میکنن ولی ولا یعلمون، اما نمیدونن که بابا این کاری که دارن میکنن چگونه است. فان کان له مضافی و ان کان علیه وقف عن. انسانی که با چشم دل نگاه میکند و با عمل آگاهانه وارد عمل قراره بشود، این عمل رو بررسی میکنه بر لهشه یا بر علیهشه. اگه بر لهش بود انجام میده، اگه بر علیهش بود خودشو نگه میداره، انجام نمیده، کنار میمونه. فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، عمل کننده ای که علم لازم را در اون راستا ندارد، کَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيق، مثل یه آدمی است که راه رو گم کرده هی میدوه. خب بابا نمیرسی. سائر با سین و همزه سیر کننده، سیر کننده هست، حرکت کننده هست، ولی مقصد رو نمیشناسه، نمیدونه قراره کجا بره و چگونه بکنه. فلا یزیده بعده عن طریق الواضح الا بعدن من حاجتی، و هر چه بیشتر بده و حرکت کنه جز این که بیشتر از مقصد دور بشه نتیجه دیگری نداره. ولعامل بالعلم، اما کسی که عمل کننده با علمه. ولعامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح، مثل حرکت کننده تو راه روشن و آشکاره. فلینظر ناظر السائر او و امراج اون. پس حرکت کننده باید ببینه آیا واقعا ناظر بر این قضیه باشه که من حرکت کننده ام یا عقب رونده ام. هر چی حرکت میکنم تازه بیشتر دارم دور میشم. پس از قرآن دیدیم، از نهج البلاغه دیدیم، حالا اجازه بدید از امام مجتبی علیه السلام هم عرض کنم. پس ما که بی عمل که نمیتونیم باشیم، دنیا داره عمل، قرار عمل کنیم. ولی حالا عملم که قرار عالمانه و آگاهانه باشه، علم از چی برمیخیزه؟ علم از عقل. بین عقل و علم هم در قرآن هم در روایات یک پیوند عجیبی برقرار، مثل ایمان و عمل صالح. عاقل به سمت علم میره، علم عقل رو بیشتر میکنه. علمی که عقل رو بیشتر کرده، عقل قویتر علم بیشتر رو میطلبه، علم بیشتر عقل رو قویتر میکنه، تصاعدی. لذا شما مرتب باید در حال افزایش عقل، علم، علم، عقل، عقل، علم، العقل باشید. حالا من از زبان معصومین علیهم السلام براتون بخونم. یک، امیر المؤمنین علیه السلام در غرر الحکم، العقل و العلم مقرونان فی قرن، قرن ریسمان تناب، عامل پیوند. علم و عقل دوتایی با یه ریسمان به هم وابسته شده اند، به هم متصلن. لا یفترقان و لا یتباینان، اینا از همدیگه جدا نمیشن، اینا با همدیگه متباین نمیشن. امام صادق علیه السلام، بهار جلد 1 صفحه 159، کثرت النظر فی العلم یفتح العقل. زیاد تو بحثای علمی وارد بشید، دریچه عقل گشوده میشه. اینجا بذارید از امام مجتبی یک درسی رو براتون بگم. احقاق الحق جلد 11 صفحه 238 از آقا امام مجتبی علیه السلام. این مخصوصا برای دوستان عزیزی که نسبت به جلسات دینی که بحث علمی، فکری، معرفتی، تعلیمی، تعلمی مطرح میشه، یا تو جلساتی که آقا بنده مخالف با صدای خوش و ذکر مناجات و حال و سوز و گداز نیستم، باید باشه، ولی نباید جلسات فقط این حرفا باشه. حالا ببینید امام مجتبی چه میفرماین. این روایت هم تقاضا میکنم خیلی قشنگ امشب دقت کنید. من اکثر مجالست العلماء، ببینید از آیات خوندیم، صبر، زهد، ایمان و اون مقامات عجیبه ای که برای خشیت، برای انسان مطرحه، برای کسانی است که علم پیدا کردن. از نهج البلاغه خوندیم که باید یک انسان با چشم دل نگاه کند، عالمانه ابتدای کار انتهای کار رو بسنجه که آیا این کار بر علیهشه یا بر لهشه. خب حالا علم از چی برمیخیز؟ از عقل. عقل و علم هم امیرالمؤمنین فرمودن با هم دیگه مرتبطن. حالا امام سجاد علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام، من اکثر مجالست العلماء، کسی که زیاد تو مجلس علم شرکت میکنه. آقا بحث میکنن و سلامون سر میره، یه جا بریم قشنگ میخونن، یه جا بریم صوتشون قشنگه. چرا امام صادق؟ من انقدر داد زدم سینم به اینجا افتاده، 30 ساله دارم تو این تهران فریاد میزنم. آقا چرا؟ هر سالم شب قدر گفتم. چرا امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین عمل عبادی در شب قدر بحث علمی برای بالا رفتن سطح معرفت دینی است؟ بهترین عبادت شب قدر. حالا اینجا من اکثر مجالست العلماء، کسی که زیاد تو مجلس علم، علما که عامل یاد دادن، یاد گرفتن، توجه دادن، تذکر دادن پیش میاد، چی میشه نتیجهش؟ 1، اطلق اقال لسانه. اقال زانوبندو میگن، شطور زانوشو میبندن که در نره، اونو میگن اقال. عربا این گردی که میذارن این چپیه دستمال سرونه، اینو میگن اقال، چون نگه داره این پرت نشه. عقل رو عقل میگن که از کلمه اقاله، یعنی ما رو نگه میداره نسبت به هوای نفس، جلوشو بگیریم. به این جهت به عقل عقل میگن. اطلق اقال لسانه، گره زبان شما رو باز میکنه، یعنی قدرت بیان بهتون میده. تو مجلس علما بشینید یاد میگیرید. آقا میخواد یه حرف بزنه، زبان خب چیزی بلد نیستم، چی بگم؟ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. تو همین تهران مجالسی بود امثال مرحوم رفیع قزوینی، مرحوم شعرانی، مرحوم میرزا مهدی الهی، مرحوم آشتیانی، مرحوم آقای شاه‌آبادی، مرحوم هاشم تقی آملی، او یلی بودن اینا. بازاری هایی که 5-6 کلاس بیشتر نخونده بودن وقتی پای بحث اینا 10 سال 20 سال نشسته بودن، از بسیاری از طلبه های امروز ما بیشتر میفهمیدن و میتونستن موعظه کنن، برای اینکه پای صحبت بزرگان نشسته بودن، یاد گرفته بودن. شما شاگردای معمولی بازاری مرحوم آقای شاه‌آبادی و مرحوم آقای رفیع قزوینی و مرحوم آقای الهی و دیگران و هنوز بعضی ها قدیمی ها هستن، ببینیدشون. تو مجلس علم بود، نه اینکه از اول مجلس تا آخر مجلس اگه میخونن و دست میزنن و بالا پایین میبرن خوشمون میاد، تا یه بحث علمی میشه سرا میاد پایین، حوصله‌ام نمی کنیم از مجلس میریم بیرون. لذا من اکثر مجالسة العلماء اطلق اقال لسانه، این اقال و گره از زبان برداشته می شود و فتق مراتق ذهنه. فتق و رتق که می دونید، فتق بستن، رتق باز کردن، فتق و رتق امور مثلا تنگ و گشاد کردن امور، امرها رو منبسط کردن یا منقبض نمودن. میگه اونجایی که ذهن داره بسته میشه، ذهن داره خفه میشه، شما چشمه رو در نظر بگیرید، این فرمایش ما مجتباست. ما امشب میتونستیم از اول تا آخر اینجا حسن جان قربونت برم، حسن جان هم دست بزنیم، خدا به همه تونم اجر بده. اما بیایم بگیم ما مجتبی داره میگه عزیزم دنیا داره سهو یادت میره، عمل میکنی علمشو داری یا نداری؟ اگر علم نداشتی عملت سودبخش نیست. اگه میخوای علم پیدا کنی مجلس علما یکی راهشه. اونجا چی میشه؟ ذهنت رو باز میکنه. فتقه الله اکبر از این عبادت. خدایا تو میدونی من وقتی به این روایات تنها تو خونه میشینم مشغول کار میشم، گاهی عظمت اونچنان منو میگیره نمیتونم بشینم، پا میشم راه میرم. هی فکر خدایا هیچی هست که اینا نگفته باشن، همه این راه ها رو به ما نشون داده. میگه شما الان مثلا یه چشمه سا آب زلال گوارای عالی، ولی دهانه چشمه رو بستن. خب این آب زیر زمین جایی دیگه میره، کجا نمیدونم. میگه آقا این دهانه را بکن یه کمی این طرف، دیدی مثلا این کوهنوردا میرسن یه جاهایی یه ذره آب داره میاد بیرون، میگه اطرافش رو بکن بذار آب به فوران کنه. مجلس علم و علما ذهن رو اینجوری باز میکنه. لذا وقتی از مجلس برگشتی، اون مجلسی مجلس دینیه، از مجلس برگشتی بشین یکم فکر کنی چه میکنم، چه میکردم، چه باید بکنم، خدایا کمکم میکنی بهتر شم، قصد بهتر، علم برای عمل. خب و فتق مراتق ذهنه و سر ما وجد من الزیادت فی نفسه. اینم خیلی قشنگه، پناه بر خدا از این حالتها برای نفس. یک، گاهی نفس اونقدر آلوده شده گناه نمی کنه کسله، پناه بر خدا. میگه وای یه هفته گذشت ما نتونستیم کلا سر کسی بذاریم، یه هفته گذشت نشد رشوه بگیریم، یه هفته گذشت نشد مثلا فلان عمل خلاف رو بکنیم، ناراحت. یه وقت هست نفس اگر یه شب خوابش ببره نماز شب نخونه، روز که پا میشه میناله، وای چی شد، چرا من دیشب نشد نماز شب بخونم، یا پا شده میگه چرا حال ندارم، چرا آقا تو این ماه رمضان هستن الان کسانی که من کجا، به خدا برای خودم میگم جا نمازم آب نمیکشم، صادقانه میگم قبطه میخورم رنج میبرم برای خودم، کسانی هستن دعای ابو حمزه رو تو قنوس نماز وترشو میخونم، کجان بندگان خدا، چه عشق بازی با خدا دارن، چرا کجا من بیچاره تو چاله، حالا اگر مثلا شب پا شده حال نداره، نفس رنج میبره، خدایا چرا حال ندارم، چرا اونجوری که باید دعا بخونم نمیتونم، چرا اونجوری که باید اینم یه حالت. یه حالت باز تو همین راستا برای نفس، حالا پا شده میبینه چه لذتی میبره، بگه الهی العف، مسرور، سرور بجاز، خدایا شکر که حس میکنم خوشم میاد با تو حرف بزنم. حالا واقعا به قول مثنوی، خاک بر فرق من و تمثیل من، اصلا این مثال ها قابل مقایسه نیست. شما مثلا یه جوونی که تازه عقد کرده بهش بگن آقا امشب افطار خونه نامزد دعوت کردن، بفرمایید اونجا افطار اونجا باشید، این خوشحال و مسرور بره در اونجا افطار کنه دور هم باشن، یا کسل میشه. نفس اگر دید که الان از مناجات سرور داره، از این که بره خونه نامزدش بیشتر، الان بخواد قرآن بخونه لذت میبره، اگه احیانا حالش کسالت جسمی اجازه نمیده رنج میبره. اینجا امام سجاد میفرماد کسانی که زیاد مجلس علما میرن، اقال از زبانشون گرفته میشه، ذهنشون باز میشه، سر ما وجد من الزیادت فی نفسه، میبینه یه چیزایی داره به نفسش افزوده میشه، مسرور میشه، لذا لذت میبره از مجلس علم. نه اینکه آقا این جلسه چی گفتن، علم و تعلیم و تعلم و معرفت و جوهر و عرض، و بابا ما مرض گرفتیم، ول کن یه دکتر داستان بگو ما بریم. این فیانه و کانت لهو، حالا سروری که در اثر یاد گرفتن و زیادی ارزش معرفتی در نفس برای او حاصل شده چه میکنه؟ کاند لهو ولایتون لما تعلم و افادتون لما تعلم. عجیب این عبارت بعدی، نسبت به آنچه که یاد گرفته و میکوشه به دیگران یاد بده سیطره و ولایت پیدا میکنه، یعنی میدونه چجوری با مردم برای تعلیمشون کار کنه و میدونه چجوری رابطه تعلیمی برای خودش فرا بگیره. این ارزش مجلس. خب حالا نتیجه باز این علم از زبان امام مجتبی علیه السلام براتون عرض بکنم، شعری است مال عربه. این شعر و جالبه، ما تو فرمایشات معصومین علیه السلام داریم که گاهی اشعاری را که دیگران گفتن قبل از امام علیه السلام، حتی اشعار مال دوران جاهلیت، مال قبل از اسلامه، ولی شعر پرمعناست، شعر درسته، ائمه در سخنرانیشون به عنوان شاهد اون شعر رو به کار بردن، من جمله این شعره. هم امام حسین علیه السلام تو فرمایشاتشون چندین جا من دیدم، اونایی که با روایات انس دارن حتما برخورد کردن، امام حسین علیه السلام چند جا به این شعر استناد فرمودن، هم امام مجتبی علیه السلام در بهار جلد 73 صفحه 123 امام مجتبی علیه السلام به این شعر استناد فرمودن، یا اهل لذات دنیا لا بقاء لها، ای کسانی که اهل لذت دنیوی هستید که بقایی هم نداره، کدوم لذت دنیا دوام داره؟ آقا علم دیگه، حالا بریم لذت علمی که دیگه لذت ارزشیه دیگه، حالا لذت شکمو نمیگم، لذت علم، خب علم واقعا لذت بخشه، آدم وقتی یه چیزی رو میفهمه چنان لذت میبره، چنان کیف میکنه، و به همین دلیل وقتی شما مثلا مشغول مطالعه هستید ساعت 9 شب 10 شب یه مبهمی براتون پیش میاد میخواید حلش کنید، تا اذان صبح خوابتون نمیبره، هی این کتاب اون کتاب، این سایت اون سایت، این نمیدونم چی، بالا پای این جوابش چی میشه، من چی؟ وقتی پیدا میکنید از شام ممکنه فراموش کنید، سحری رو ممکنه فراموش کنید، یه بار به خودتون بیاد من اصلا سحریم هم گذشت انگار، مثلا از بس که دنبال کشف اون مجهول بودید. این لذت بخشه، اما همین لذت علم، خداوند اراده کنه یک ذره خون توی مویرگ مغز که از نوک سوزن هم باریکتره لخته بشه بیفته، سکته مغزی افتادی اونجا، چیکار میتونی بکنی؟ به چی دنیا می‌نازی؟ ثروت دنیا، مکنت دنیا، حالا لذت شکم، یک زخم معده، یک سرطان معده. خدا به حق امیرالمؤمنین همه مریض‌ها رو شفا بده. نگاه می‌کنه میگه یه زمانی می‌خواستم اینا رو بخورم، پولشو نداشتم، حالا پولشو دارم ولی میخوام بخورم جسمم اجازه نمیده. فقط قراره نگاه. آه چیه دنیا؟ یا اهل لذات دنیا لا بقا لها، بقایی براش نیست. وقت مهم این عبارت بعدشه، مصرع بعدشه، که با این فرمایش ما مجتبی، این شاهدی هم که ما مجتبی آوردن در ساموزه، ان اقترارا به ذل زائل حمقون، حمق احمقی در مقابل عقل، زیرکی و کیاست. احمق عاقل، کیس زیرک، نادان و بیعقل بیخرد. میگه ان اقترارا به ذل زائل، اقترار با غین، فریب خوردن، گول خوردن سایه زائل شونده، تازه اونی هم که از سایه است، اصل نیست و زائل هم هست، از بین میره، هیچ چیزش دوام و بقا نداره. همغون، این نادانی و حماقته. و لذا اگر قرار یک انسان در این دنیا عمل درست بکند، باید عقلش علم درست کنه. حالا فرمایش ما مجتبی ادامهش رو میخونم. الناس فی دار سهو و غفلت، مردم تو دنیایی هستند که سهو، گفتم با نسیان فرقش رو، غفلت، بی‌توجهی تو این دنیا فراوانه. یعملونه، عمل میکنن، کار میکنن، بیکار نمیشه نشست، بالاخره باید تلاش داشت. ولی یعلمون، اما این مردم در اثر سهو و غفلت نمیدونن بابا چی کار دارید میکنید. فاذا صاروا الی الاخره، کیه که بگه آقا من تو دنیا میمونم به سرای آخرت نمیرم؟ پیدا کردید آدرس بدید ما بریم سراغشون ببینیم از کجا این قدرت رو پیدا کرده. همه قراره بریم. خب حالا سارو الى دار الى الاخره، سارو الى دار یقینن، پس دنیا داره چیه؟ سهو غفلته، آخرت داره یقین. خب یعملونه، حالا میدونن اونجا چون یقینه دیگه، همه چیزو میفهمن، اما دیگه لا یعلمون، اما دیگه عمل نمیتونن بکنن. پس چه نتیجه میگیریم؟ قبل از این که وارد آخرت بشیم که داره یقینه، تلاش کنیم در دنیا یقین پیدا کنیم، علم پیدا کنیم. در آخرت داره عمل نیست، دنیا داره عمله. پس تلاش کنیم در دنیا قبل از این که وارد آخرت بشیم، اون اطلاعات لازم رو برای خودمون به دست بیاریم که به کمک اون علم عمل عالمانه داشته باشیم. عمل عالمانه هم به فرمایش امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینه که در ابتدای کار بررسی کنه این بر علیهش یا بر لهشه. علیه و لهیم با علم انسانشناسی. مرحوم میر داماد خیلی مرد بزرگیه، شنیدید استاد ملا صدراست دیگه، سه تا از استادان به نام ملا صدرا، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم میر فندرسکی و مرحوم میر داماد. میر فندرسکی و میر داماد هر دو اهل استراباد، گرگان فعلی از گلستان. فندرسکی منطقه است، میر داماد هم اهل اون منطقه است. و میر فندرسکی شیخ بهایی هم که اهل جبل آبل لبنان، به جهت حکومت صفوی و شیعه و پایتختش در اصفهان، اینا همه در اصفهان جمع بودن. ملا صدرام که در حوزه علمیه اصفهان درس میخون، و این سه استاد به ملا صدرا لقب صدرالمتالهین دادن، گفتن این جوان معرکه است. یه تعلیقیه ای میر داماد بر اصول کافی داره. خب میر داماد دیگه یلیست، لذا اشاراتی که تو حاشیه اصول کافی به بعضی مطالب کرده، هر یه خطش یه کتاب واقعا، چون عالمانه است. ایشون در جلد اول اصول کافی صفحه 21 اون حدیث معروفی که امام علیه السلام فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اونیست که انسان رو وادار به عبودیت به خدا بکند و باعث به دست آوردن بهش شود. العقلو ما عبد بهی، به وسیله او عبادت می شود رحمان خدا، و اکتسب به الجنان، و به وسیله او جنت به دست می آید. مرحوم میر داماد یه حاشیه زده بر توضیح این مطلب، ببینید چقدر عمیقه. ایشون فرمودن عبده را می توان به عرفه تفسیر کرد، العقل ما عرفه به الرحمان. اینجا عبودیت میتونه به معنای معرفت باشه. حالا شواهدش هم ما تو جای دیگه هم داریم، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون، چون تا معرفت نباشه عبادت که معنا پیدا نمیکنه. بخش اول حدیث دقت کنید، بخش اول حدیث چی بود؟ العقل ما عبد به الرحمن. بخش دوم چی بود؟ وکتسب به الجنان. بخش اول حدیث ناظر به کمال بعد نظری، یعنی مربوط به معرفت. عقل تو مرحله اول، تو مرحله این معرفت پیدا کنه باید عبدالله بشه. بخش دوم ناظر به کمال بعد عملی، وقت تو سبب الجنان، یعنی پس عقل در واقع اینه که معرفتی برای ما حاصل کند که این معرفت عبودیت خدا را، هرچه معرفت ما، علم ما، آگاهی ما، انشاءالله شبای قدر عرض کردم فرق بین معرفت و علم رو توضیح بیشتری خواهم داد که فرق داره یعنی چی، حالا اینجا مجمل رد میشم. هرچه معرفت ما نسبت به مقام احدیت بیشتر بشه عبودیت ما بیشتره، هرچه عبودیت بیشتر شد عمل بندگانه میشه، عبدیم، بنده ایم، لذا عامل میشه. پس بر این مبنا من جمع‌بندی بکنم، اجازه بدید این یه روایت هم از امام صادق علیه السلام بخونم، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 382. ان اهل الجنه بهشتیا لا یندمون علی شیء من امور دنیا. وقتی بهشتیا تو بهشت دور هم جمعن، ندامت و پشیمانی نسبت به امور دنیا براشون نخواهد بود الا مگر بر این امر. بر چی؟ حالا بهشتی ها انشاءالله شماها یه شب نیمه رمضان، شب ولادت امام مجتبی، در بهشت الهی دوره هم جمعید، یاد دنیا میکنید، میگید که آخ ای کاش، این طبق روایت امام صادق، ای کاش یه چی؟ لا یندمون علی شیء من امور دنیا الا علی ساعت، بر اون لحظاتی که مرت بهم فی دنیا، تو دنیا بر اونا گذشت، لم یذکر الله فیها، تو اون ساعت خدا مطرح نبود، یاد خدا نبود. لذا من دیدم اساتیدی که خدا بر علو درجاتشون بیفزاید، اگه افطاری خدمتشون بودیم یا اونا تشمی آوردن به ما محبت می کردن. مردان خدا و اولیای الهی رو دیدیم، اگر یه مجلس روزه دور هم نشسته بودیم، به محضی که مثلا مجلس ساکت می شد، حالا افطاری صحبت خاصی نیست یا صحبت های متفرقه است، یا مجلس روزه بود، منبری از منبر اومد پایین، جلسه تمام شد، نمیذاشتن مشغول گهدایی بی خودی بشن، فوری مسئله دینی مطرح میکردن. آقا نظر شما راجع به این آیه چیه؟ این مطلب در خداشناسی چی میشه؟ این مطلب در امام شناسی چی میشه؟ در بهشت طبق این روایت حسرت و ندامتی برای انسان دست نمیده مگر بر اون مواردی که دور هم جمع شدن خدا براشون مطرح نبود. پس جمع‌بندی این بحثا چی میشه؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودن دنیا دار سهو، دنیا دار غفلت، فراموش میکنی، مشغله ها ما رو به خود سرگرم میکنه، یه مجلس هم دور هم میشیم، من میدونم الان مشکل، خدای من شاهده، من در 24 ساعت شاید چندین بار دعام اینه، نصف شب دم افطار سر سحری، خدایا مشکلات اقتصادی جامعه ما رو حل کن، خدایا جوانای ما رو از این گرفتاری نجات بده، خدایا خدایا این مملکت رو دشمن شاد نکن، خدایا نقشه های شوم دشمنان شیعه رو به خودش، اینا همه رو میگم. اما از اون ور آقا توی مجلس نشستیم همش دلار چقدر بالا رفت پایین رفت، اینم شیطونه. توی مجلسی نشستیم همش صحبته، حالا توی یه مقدارم خدا، یه مقدارم دین، یه مقدارم معنویت، یه مقدارم آخرت، مجلس تذکر، مجلس تعلیم و تعلم، مجلس توجه به ارزش‌های معنوی. شب ولادت امام مجتبی، این روایت امام مجتبی داره به ما تذکر میده شما تو دنیا عمل میکنید ولی باید عملتون توأم با علم باشه، علم زائده عقله، پس عقل رو باید به کار انداخت. لذات رو ما در سوره مبارکه عنکبوت آیه 43، این یه آیه رو عرض بکنم دیگه اجازه بدید بحث رو جمع کنم. سوره مبارکه عنکبوت آیه شماره 43 رو دقت بفرمایید. در سوره حشر آیه 8 اونو باید ببینید تا این براتون روشن بشه. سوره مبارکه حشر آیه شماره 21، تلکل امثال، این مسئله هایی که ما میزنیم خدا تو قرآن مسئله‌هایی زده دیگه، تلکل امثال نظره به حال ناس، ما این مسئله رو برای انسان‌ها زدیم که چی بشه؟ لعلهم یتفکرون، روش فکر کنه. فکر کار چیه؟ فکر کار عقل دیگه، نگاه کار بینایی، شنیدن کار شنوایی، لمس کردن کار لامس است، چشیدن کار چشاییه، احساس کار حواس دیگه، تفکر کار عقل. پس طبق این آیه مثال برای چی زدیم؟ مردم تفکر، این عقلشون رو به کار بندازن. حالا بیایید سوره عنکبوت آیه شماره 43 رو ببینید. و تلک الامثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. یعقلها یعنی همون تفکر عقلانی، تفکر عقلانی نمی کنن مگر عالمان. یعنی اگر توجه درکی نداشته باشید، عقل مثل اون چشمه ایست که درشو بتونارمه کردید بیرون نمی زنه. مجلس علم این دریچه ها رو بر می داره. شب ولادت امام مجتبی برای من شما باید با توجه به روایت اونها دریچه ذهن رو به سوی درک معارف الهیه باز کنیم که انشاءالله شبهای قدر بچشیم. این دو بیتی رو هم اجازه بدید درد دل بکنم، خیلی از این من خوشم اومده. از روز ازل خلق شدم چون حسنینی، انشاءالله دلم روحم جانم رو برای حسنین امام حسن امام حسین قرار دادم. از روز ازل خلق شدم چون حسنینی، قلب حسنی دارم و احساس حسینی، از کرب و بلا تا به بقی هروله دارم، زهرا به دلم ساخته بین الحرمینی. عشق فاطمه زهرا در دل ما یه بین الحرمینی درست کرده، یکی کربلا یکی بقی. از روز ازل خلق شدم چون حسنینی، قلب حسنی دارم و احساس حسینی، از کرب و بلا تا به بقی هر وله دارم، زهرا به دلم ساخته بین الحرمینی. یا امام مجتبی خیلی غریبی، خیلی مظلومی، مظلومم بودی، تو خونت هم مظلوم بودی. آخه مرد معمولا وقتی خیلی دلش میگیره خیلی احساس و غربت و تنهایی میکنه. همه ی عزیزانی که متأهلن میدونن تنها موردی که مخصوصا انسان بعد از ازدواج دیگه درد دل با مادر نمیتونه بکنه، درد دل با خواهر نمیتونه بکنه، معمولا درد دلشو با همسر میکنه. این که امیرالمؤمنین سر در دل چاه میکردن، این بعد از شهادت حضرت زهراست، کسی نداشتن که بتونن با او درد دل کنن. حالا امام مجتبی علیه السلام تو خونم هم درد و هم دل و هم راه نداره. صلی الله علیه یا مولا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا آقا جون. معروف کریم اهل بیتی، مروان دشمن سرسخت امام مجتبا، نگاش به مرکب امام افتاد، گفت چقدر دلم میخواد یه همچو مرکبی داشته باشم. امام از مرکب پایین آمد، اسبشو به مروان بخشید. آقا ما شیعان شمایی، ما علاقه مندان شمایی، ما دم از شما میزنیم در این آستانه شب قدر. شما رو به جان مادرت و زهرا یه گوشه یه چشمی به ما بفرما. اللهم بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، به مولانا صاحب الزمان یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلبی علادین و اکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات، الک مجیب الدعوات، الک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المضطر المستغیث و یا دلیل المتحیرین، یا غایت آمال العارفین و یا جلیس الذاکرین و یا انیس الباکین، یا اله العالمین، یا دلیل المتحیرین، نجات المنک یا سیدی الکریم، نجنا و خلصنا به حق. بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا مجیب دعوت المضطرین،
و یا قیاس المستقیسین اغسنا 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 الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن و تسعت المعصومی من ذریت الحسن اللهم عجل ولیک الفرج خدا دیگه بشریت درمانده شده هم و غم و گرفتاری همه عالم رو فرا گرفته خدا به خدایید بر ما رحم کن فرج مولامون مقدر بفرما چشمان ما به جمالش روشن و منور بگردان توفیق خدمت گذاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به همه ما مرحمت بفرما اموات و ذبی حقوق من بلخص مرحوم آجای آجیان آتانم آجیان از سای غریق دریای رحمتت قرار بده مریض هامون منظورین شفای آجل مرحمت بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما مملکت ما محافظت بفرما ریشه داعشی ها و آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون بکن این مملکت و شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما گرفتاری از جامعه ما برطرف بفرما خدایا توفیق درک شفقت به ما مرحمت بفرما اون چه در این شبها به بندگان صالح مرحمت میکنی به ما عنایت بفرما عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب